جرم پنجم، همکاری با بیگانگان و افساد فی الارض در رابطه با فضای مجازی. اگه دشمنان تو فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما رو در نوردند و تا اتاق خواب شهروندانم نفوذ کنند و رئیس جمهور نه تنها اقدامی بکنه بلکه نقد معصوم رو هم برخلاف محکمات اسلام مجاز بشموره، آیا به سوگند خودش عمل کرده؟ اینکه رئیس جمهور به جای برخورد و مدیریت فضای مجازی و اجرای سیاست‌های ابلاغی از طرف رهبری در شورای عالی مجازی این وظیفه رو رها کنه و اعلام بکنه که مردم رو راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است، خب آیا ایشون به وظیفه خودش طبق سوگند ریاست جمهوری تو این وادی عمل کرده؟ آیا رها کردن فضای مجازی و به عنوان وکیل مدافع تلگرام ظاهر شدن جز وظایف رئیس جمهوره؟ آیا حسن روحانی در سال 92 طی مصاحبه با هفته نامه چلچراغ میگه کاش طرفداران فیلتر کردن توضیح میدادن که در محدود کردن دسترسی مردم به کدام خبر موفق بودند؟ کدام خبر مهمی در چند سال اخیر وجود داشته که فیلترینگ باعث عدم دسترسی مردم به اون شده؟ این اقدامات حتی مانع دسترسی به سایت‌های غیر اخلاقی هم نشده. فیلترینگ گسترده جز اینکه دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر می‌کند و به اقتصاد ما ضربه می‌زند، خاصیت دیگری ندارد و مانع توسعه کاربری‌های مثبت اینترنت در ایران می‌شود. خب با این استدلال جناب آقای روحانی ممکنه گفته بشه که خب ممنوعیت فروش مشروبات الکلی هم فایده ای نداره، چون کسایی که میخوان شراب خاری بکنن به هر طریقی گست به مشروب دست پیدا میکنن. همینطور ممنوعیت روسبیگری هم فایده ای نداره، چون کسانی که میخوان مرتکب فحشا بشن به هر شیوهی به خواسته خودشون میرسن. پس بهتره با آزاد گذاشتن فروش مشروبات الکلی و دایر کردن مراکز فحشا به صورت قانونی دولت مالیات خودشو بگیره تا مثلا اقتصاد رونق پیدا کنه. خب با چنین دیدگاهی بوده که شاهد بودیم بعد از روی کار آمدن دولت های روحانی سایت ها و کانال های تلگرامی اشخاص و گروه های ضد انقلاب و معاند و مروجین فساد و فحشا با آزادی بیشتری به فعالیت پرداختند. رهبری نظام تو مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در تاریخ 14 خرداد 95 در مورد نفوذ دشمن از طریق فضای مجازی می‌فرمایند نمی‌توانید شما برای اینکه مثلا فرض بفرمایید رادیو تلویزیون داشته باشید رادیو تلویزیونتان را بدهید در اختیار دشمن. اینترنت هم همینجور است، فضای مجازی هم همینجور است، دستگاه‌های اطلاعاتی و ابزارهای اطلاعاتی هم همینجور است. اینها را نمی شود در اختیار دشمن قرار داد. امروز در اختیار دشمن است، وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی است، ابزار سلطه فرهنگی دشمن است. خب معاون وقت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در تیر ماه سال 96 تو جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها و مقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشدن و به فعالیت مجرمانه خودشون ادامه میدن و اینکه آیا ایران توانایی انسداد این کانال‌ها و جلوگیری از فعالیت اونها را نداره؟ ایشون جواب میده با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است. دادستان کل کشور نیز به طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است. با وجودی که 2/3 ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاش چندان مؤثری برای انتقال ارتباطات مردم از شبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی محلی و ملی به عمل نیاورده است. مسئولین وزارت ارتباطات به طور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می کنند، ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است، چرا دستورهای قضایی در دو سوم این فضا اجرا نمی شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش ها بپردازند؟ برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات به صورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلوی این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم‌های تروریستی داعش تمام هماهنگی‌های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیر قابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند. وزارت ارتباطات نباید اجازه میداد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان درآید. تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. خب، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم در همین رابطه اظهار می‌دارند که برخی مسئولین حرف نامربوطی در جامعه القا می‌کردند که قوه قضاییه به دنبال بستن فضای مجازی است. این نسبت ناروا و دروغی است. ما همان چیزی را می‌گوییم که هم عقل، هم شرع و هم مقام معظم رهبری می‌گوید که این فضا باید مدیریت شود. در مورد همین تلگرام، اینستاگرام و غیره مدت‌های مدیدی در جلسات خصوصی و کارگروه‌ها صحبت کردیم و متخصصان می‌گویند ما می‌توانیم چنین شبکه‌هایی را در داخل با همین ویژگی‌ها و توانمندی‌ها ایجاد کنیم، اما باید به ما کمک شود. خب، اما آقای حسن روحانی تو آذر سال 96 در همایش حقوق شهروندی باز هم مخالفت خودش با کنترل فضای مجازی رو اینطور بیان میکنه. میگه فضای امنیتی نمیخوایم، این که مرتب برویم و ببینیم که در زندگی مردم چه خبر است، این که فلان شخص سیاسی و فلان حزب سیاسی با فلان حزب چه گفت، اینها رو ول کنیم و دست از این کارها برداریم. ما به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیستیم. وزیر ما اینجاست و به مردم قول میدهد دستش روی فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد رفت. خب، آیا این صحبت‌های آقای روحانی مصداق همکاری با بیگانگان و دول متخاصم یا حداقل معاونت در این جرم نیست؟ در دی ماه سال 96 چند روز در تعدادی از شهرهای کشور اغتشاش و آشوب به وجود آمد که خط‌دهی و هدایت آشوبگران از طریق شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام از خارج کشور انجام می‌شد. با قطع موقت ارتباطات این شبکه‌ها خیلی سریع آشوب‌ها به پایان رسید. به دنبال این حوادث آیت الله مکارم شیرازی در تاریخ 13 دی 96 تو درس خارج فقه خودشون تو مسجد اعظم قم اظهار می‌دارند: بارها به مسئولین محترم از رئیس جمهور و دیگران هشدار دادیم که این فضای مجازی بلای جان شماست، نه تنها دین و ایمان و اخلاق و همه مقدسات را هدف قرار داده و فحشا را به درون خانه ها می فرستند و خانواده ها را از هم متلاشی می کند، بلکه خطری برای انقلاب، نظام و امنیت جامعه است. اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. اما اکنون می بینیم دامن همه آنان را گرفته است. یک نفر مزدور موساد و سیا در خارج نشسته و برای 10 میلیون نفر به آسانی پیام میفرستد که فردا فلان ساعت بیرون ریخته و اغتشاش کنید. حتی طرز ساختن بمب‌های دستساز را هم به آنان یاد میدهد. از مسئولین محترم سوال میکنم فضای مجازی که پدید آورنده آن دشمنان ما هستند و تمام اختیارش در دست آنهاست و ما را عملا برده خود میسازند، آیا عاقلانه است ما خودمان را در اختیار آنان بگذاریم؟ بیایید از فرصت استفاده کنید و برای فضای مجازی سالم که توسط کارشناسان آگاه طرح‌های ریخته شده فکری کرده و آن را تکمیل کنید و به نیازهای مردم برسید و به جای لجنزار متعفنی که به نام تلگرام و غیره آن است فضای مجازی سالم در دست جامعه قرار داده و امنیت و اخلاق و ایمان و سلامت جامعه را حفظ کنید. خب حالا باید بپرسیم آیا این مواردی که گفته شد حاکی از اون نیست که عده‌ای عمدن در کشور میخوان دست دشمنان نظام رو تو فضای مجازی باز بذارن تا هم فساد و فحشا گسترش پیدا کنه و هم امنیت کشور دستخوش توطئه‌های دشمن بشه و هم حجم عظیمی از اطلاعات کشور در اختیار دشمنان نظام قرار بگیره؟ به موجب اصل 134 و 137 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت اقدامات وزرا رو هم بر عهده داره. از طرف دیگه همونطور که تو این مطالب مشخص شد، این خود آقای حسن روحانی بوده که با فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام همواره مخالفت کرده و دست اونها رو تو ارتکاب انواع جرائم باز گذاشته. آیا نمیشه گفت که آقای حسن روحانی ضمن سرپیچی از اجرای دستورات دستگاه قضایی مبنی بر فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام موجب اشاعه فساد و فحشا در جامعه و اخلال شدید در نظم عمومی کشور در دی ماه 1396 و وارد آمدن خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی تو اختشاشات شده؟ آیا حمایت از کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی در این رابطه مصداق ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلقی نمیشه؟ همچنین طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375، از اونجایی که آقای حسن روحانی مانع اجرای احکام مقامات قضایی در مورد فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام شده، مشمول حکم این ماده هم خواهد شد. آقای روحانی تو متن سوگند ریاست جمهوریش هم قسم یاد کرده بود که خودش رو وقف خدمت به مردم و اطلاع کشور و ترویج دین و اخلاق بکنه، اما ایشون با بازگذاشتن دست بیگانه ها از طریق تلگرام و اینستاگرام باعث گسترش و اشاعه فساد و فحشا تو جامعه شده. لذا این عمل ایشون مصداق استنکاف از اجرای سوگند خودش مطابق با اصل 121 قانون اساسی هست. جرم ششم، عدم اجرای بودجه مصوب مجلس. گزارش های دیوان محاسبات کشور نشون میده که دولت از اجرای بودجه مصوب مجلس خودداری کرده. گزارش تفریق بودجه سال 95 نشون میده دولت 80% تبصره های بودجه رو یا عمل نکرده یا به چیز دیگه عمل کرده یا ناقص عمل کرده. با اون که تو اصل 53 قانون اساسی حکم شده که کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشه و همه پرداخت‌ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشه، ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت بر حسب گزارش تفریق بودجه سال 95 به خزانه واریز نشده. همینطور طبق گزارش تفریق بودجه سال 96 که در بهمن 97 مجلس شورای اسلامی قرائت شد، حدود 62% احکام قانونی یا به طور کامل یا بخشی از اون رعایت نشده یا فاقد عمل کرده است. تو حسابرسی عمل کرده سال 96 شرکت‌های دولتی 1974 مورد انحراف با تقویم ریالی 100802 میلیارد تومان، 209 میلیون درهم امارات، 16 میلیارد و 818 میلیون دلار، 75 میلیون یورو، 5 میلیارد و 470 میلیون ون کره و 82 هزار فرانک سوئیس مشخص شده. این انحراف از اون بودجه مصوب. طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جناب آقای حسن روحانی باید علاوه بر جبران خسارات وارده، اجرت المثل اون رو هم پرداخت کنه. همینطور طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی، از اونجایی که آقای حسن روحانی به قوانین بودجه مصوب مجلس عمل نکرده، محکومیت انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال هم در انتظار ایشون خواهد بود. جرم هفتم، همکاری با دول خارجی متخاصم تو ماجرای برجام 2 و 3. مقامات آمریکایی که دیده بودند با برجام 1 موفق شدن بخش قابل توجهی از صنعت هسته ایران رو نابود و تضعیف کنن و همینطور زمینه تضعیف توان دفاعی جمهوری اسلامی را فراهم کردند، مجدداً در صدد برآمدند تا با طرح برجام‌های 2، 3 و 4 توان دفاعی حمایت ایران از محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و غیره را هم به همون روش تضعیف و نابود کنند تا زمینه برای براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی فراهم بشه. در راستای پیاده شدن این سناریو، آقای حسن روحانی در تاریخ 15 بهمن 94 میگه امروز نیاز به یک برنامه جامع مشترک ملی داریم، چرا که از برجام 1 عبور کرده ایم و باید برجام 2 را آغاز کنیم. خب مقام معظم رهبری تو اول فروردین سال 95 تو مشهد مقدس میفرمایند که طرح برجام های 2، 3 و 4 از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره تا تو زمینه‌های مختلف مثل موشکی و حمایت از محور مقاومت و حقوق بشر جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی و تسلیم کنن. تو این اوضاع احوال خبرگزاری‌ها گزارش میدن که آقای ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی در تاریخ 29 بهمن 96 تو اجلاس مونیخ با جان کری وزیر خارجه دولت سابق اوباما مجدداً دیدار و مذاکره کرده. نشریه آمریکایی نیویورکر و خبرگزاری رویتر تو همین زمینه گزارش دادن کری در دیدار خصوصی از ظریف خواسته تا هر تصمیمی که دولت ترامپ درباره برجام گرفت ایرانی ها توافق را کنار نگذارند یا مفاد آن را نقض نکنند. خب البته دیدیم بعد از خروج دولت آمریکا از برجام تو 18 اردیبهشت 97 آقای حسن روحانی به توصیه جان کری عمل میکنه و اعلام میکنه که ایران از برجام خارج نخواهد شد. جان کری تو شهریور 97 در یک مصاحبه رادیویی میگه که طی ماهای اخیر 3 یا 4 بار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده. کری میگه در نروژ، مونیخ و دیگر نشست‌های بین المللی با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده. میگه که با وزیر خارجه ایران بسیار بی‌پرده گفتگو کرده تا ایران رو به محدود کردن نفوذ خودش تو منطقه یا همون برجام منطقه‌ای ترغیب کنه. خب حملات متعدد آقای حسن روحانی تو سالهای 96 و 97 به سپاه پاسداران و سعی در تضعیف سپاه و توان موشکی اون در کنار ملاقات‌های متعدد و خصوصی آقای ظریف با جان کری چه معنایی میده؟ آقای ظریف در حالی در سال 96 و 97 با جان کری ملاقات‌های متعدد انجام میده که مقام معظم رهبری صراحتاً دولت را از هر گونه ملاقات با آمریکایی‌ها منع کرده بودند. این تماس‌ها و ملاقات‌ها برخلاف دستور رهبری و بنابر خواست آقای حسن روحانی انجام شده. این موضوع هنگامی حساس‌تر میشه که طبق اظهارات سردار نقدی توجه کنیم که جان کری مسئول هدایت تعدادی از پروژه‌های براندازی جمهوری اسلامی بوده. سیاست تضعیف سپاه و توان موشکی کشور و قطع حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه یا همون برجام 2 و برجام 3 و ارتباط با عناصری که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی بودند اقداماتی ضد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و کاملا در راستای اهداف دشمنان نظام اسلامیه. لذا ارتباطات متعدد آقای ظریف با آمریکایی‌ها در سال 96 و 97 علارغم نهی صریح رهبری به منزله استنکاف آقای حسن روحانی از عمل به اصل 122 قانون اساسیه. همینطور طبق ماده 508 قانون مجازات اسلامی هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کنه در صورتی که محارب شناخته نشه به 1 تا 10 سال حبس محکوم میشه. از طرف دیگه اقدام آقای ظریف مبنی بر ارتباطگیری با جان کری مغایر با بند 5 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب هست. از اونجایی که طبق اصل 134 و 137 قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت اقدامات وزرا رو هم بر عهده داره، لذا آقای حسن روحانی مرتکب نقض بند پنجم اصل سوم قانون اساسی هم شده. جرم هشتم، مخدوش کردن استقلال فرهنگی کشور با تایید و اجرای سند ننگین بیستی. یکی از معاهداتی که دولت آقای حسن روحانی در سال 94 به صورت پنهانی اقدام به پذیرش و اجرای اون کرده، سند ننگین و به اصطلاح آموزشی بیستی هست. یکی از نماینده های همسو با دولت یعنی آقای محمد رضا تابش در این رابطه میگه مهر ماه سال 94 آقای رئیس جمهور در نیویورک این سند را امضا کرد، یعنی ما موظف شدیم تا سال 2030 این شاخص هایی را که جهان به آن پیوسته در عرصه های مختلف محقق کنیم. رهبر معظم انقلاب تو تاریخ 17 اردیبهشت 96 ضمن مخالفت صریح خودشون با اقدام دولت در پذیرش و اجرای مخفیانه سند بیسی در این مورد می‌فرمایند اصل کار غلط است. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی سر و صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. ما اعلام هم کرده ایم به دستگاه مسئول. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. البته متاسفانه اعمال نفوذ دارند میکنند و از طرق مختلف وارد میشوند، اما اینکه اینجور به طور رسمی سند به ما بدهند که تا 15 سال دیگر باید شما اینجوری بکنید ما هم بگوییم بله، معنی ندارد این کار. نکته مهم این است که طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه، اما دولت با دور زدن مجلس سند آموزشی بی سی رو بدون تایید مجلس و شورای نگهبان به عنوان یک عهدنامه و قرارداد بین المللی اجرا میکنه. علارغم همه هشدارها و دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر کنار گذاشتن سند استعماری بی سی، اما دولت آقای روحانی باز هم به صورت پنهانی در حال پیگیری اجرای اون هست. تو همین رابطه حجت الاسلام محمدیان رئیس وقت نهاد رهبری در دانشگاه ها در آبان 96 میگه 16 بند سند بی سی در سکوت در حال پیگیری است. خب با توجه به این موارد ملاحظه میشه که اولا تصویب و اجرای سند آموزشی بی سی توسط دولت آقای روحانی بدون تصویب مجلس و شورای نگهبان مغایر با اصول 77 و 125 قانون اساسی بوده و از این نظر آقای روحانی از اجرای این اصول قانون اساسی استنکاف ورزیده. ثانیاً بی‌اعتنایی آقای حسن روحانی به دستور سری مقام معظم رهبری یعنی استنکاف از اجرای اصل 122 قانون اساسی که بر اساس اون رئیس جمهور در برابر رهبر مسئوله. ثالثاً طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آقای روحانی که از اجرای دستور رهبری و نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خودداری کرده باید به انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال محکوم بشه. رابعا از اونجا که اجرای مواد سند ننگین بی سی مغایر با اصول و آموزه‌های اسلامی هست، لذا آقای حسن روحانی سوگند خودش در اصل 121 قانون اساسی را هم نقض کرده. خامساً از اونجایی که اجرای مفاد سند آموزشی بی سی باعث سلطه فرهنگی و سیاسی بیگانگان بر جمهوری اسلامی ایران میشه، لذا آقای حسن روحانی اصل 153 قانون اساسی رو در این مورد هم نقض کرده.